بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 244 سطر 15 آمده بود که لها صورتون فی الاعیان ولا تکون لازمتن معلولتن لکل واحد من الجزئیات. گفتن که طبیعتی که عامه اگر صورتی فی الاعیان داشته باشه ولا تکون لازمتن معلولتن لکل واحد من الجزئیات، اون اشکالی که درباره وحدت گفتیم دربارش جاری. سلام علیکم. این ولا تکون لازمتن معلولتن لکل واحد من الجزئیات برای بعضی از آقایون مشکل درست کرده بود، یعنی متعدد دیدم سوال میکنن. عبارت منظور از عبارت اینه که طبیعتی که دارای صورت خارجی باشد و لازمه کل واحدن نباشد، بلکه لازمه کل باشد. به تعبیر دیگه لازمه فرد نباشد بلکه لازمه نوع باشد. این منظوره. مثلا جسمیت لازمه فرد نیست، چون اگه لازمه فرد باشه باید در همون فرد جاری بشه، حاصل بشه و در فرد دیگه نباشه. لازم نوع باشه، یعنی لازم همه باشه که به طور مساوی و مشترک بتونه در همه جاری بشه. مثل این لا تکون لازمتن معلولتن لکل واحدن، یعنی برای واحد از جزئیات لازم نباشه، بلکه لکل واحد لازم نباشه، لکل لازم باشه، یا لفرد لازم نباشه، لکلی لازم باشه. مثل کتابت که لازم فرد نیست، لازم کلی انسانه. مثل جسمیت یا هیولا که لازم فرد جسم نیست، لازم کلی جسم. چون کل واحد بود بعضی ها فکر میکردن منظور یعنی لازم کل واحد واحد نباشه، کل واحد واحد هم فرض میکردن یعنی کلی، یعنی همه. نه، ایشون میخواد بگه لازم همه باشه، لازم کل واحد نباشه، یعنی لازم تک نباشه، لازم کلی باشه. ظاهر عبارت یه مقداری نارسایی داره، ولی خب بالاخره منظور روشن. نو باشه، بله، یعنی کلی باشه نه فرد، کل باشه نه کل واحد. این یه مطلب که باقی مونده بود. مطلب دیگه این که گفتیم اگر دو چیز رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم یکی برای دیگری ممکن بود، این امکان برای او، بله، امکان برای او واجب نیست، اعتبار امکان براش واجبه. این دوتا با هم فرق داره. امکان براش واجب باشه معنیش اینه که امکانی ما در خارج داریم، بین این دو شی رابطه امکانی هست و این رابطه امکانی هم بالوجوب برای این دوتا حاصله. این درست در نمیاد، چون اگه این باشه لازم میاد که این امکان هم که یه شی خارجی است و بین این دوتا داره ارتباط میده، خودش هم باید به این دوتا ارتباط داشته باشه. پس برای ارتباط این امکان به این طرف و ارتباطش به اون طرف دیگه دوباره یه امکان دیگری لازم داریم و باز نقل کلام در اون امکان دیگر میکنیم. بالاخره تسلسل لازم میده، لازمه بی نهایت امکان در بین دو چیز فاصله بشه که همشون هی نقش رابطه داشته باشن، در حالی که این چنین نیست. پس و امکان برای این دو امر واجب نیست، اعتبار امکان برای این دو امر واجبه. فرق بین این دو تا، یعنی بر ما واجب است که با دیدن این دو شیئی که گاهی از هم میتوانند تفکیک بشن، گاهی هم برای هم میتونن موجود باشن، لازمش اینه که ما امکان را در بین این دو چیز اعتبار کنیم، که واجب است اعتبار امکان، نه واجب است خود امکان. نه، من دیگه تکرار نمی کنم چطور ارتباط میدیم به بحث. قبلا گفتیم در همون صفحه 244 سطر 22 گفتیم فلا یکون تخصص ها به احد ها واجبن ولا لحوق ها بهی ممکنن. بعدم که مطلب رو ادامه دادیم رسیدیم به اون صفحه 245 رسیدیم به امکان الوجود. امکان الوجود رو گفتیم اعتبارش واجبه، امر اعتباریست و اعتبارش واجبه، نه خودش واجب باشه یا خودش ممکن باشه. خودش هیچ رابطه امکانی وجودی نداره، ولی تفصیل لازم میاد. خودش فقط اعتبار میشه، واجب است که اعتبار بشود. خب حالا مطلب سوم پیش میاد و اون مطلب دنباله همین مطلب دومه که این اعتباری که میشه چه نوع اعتباریه؟ اعتبار نفس الامریه یا به تعبیر متداول اعتبار نیشگولیه؟ یعنی اعتباریست که ما میسازیمش یا اعتباریست که بر حسب آنچه که در خارج هست ما میابیمش، میبینیمش؟ همونطور که توجه کردیم در اول ورود گفتم اگر دو چیزی برای هم چنان باشند که گاهی بتوانن از هم تفکیش بشن و گاهی هم برای هم موجود باشن، ما رابطه امکان رو بینشون اعتبار میکنیم. یعنی این حالت خاصی که بین این دو چیز هست به ما اجازه میده که این رابطه اعتبار بشه، این امکان اعتبارش. پس اعتبار به معنای ساختن نیشبولی نیست که ما یه چیزی پیش رو ذهن خودمون بسازیم و واقعیت خارجی نداشته باشه، بلکه یه چیزی در خارج هست که ما از اون چیز اعتبار میکنیم امکان دار، و این اعتبار اعتبار نفس الامریه. حالا گفتن به من که عبارتات یه مقداری بوی اعتبار نیشگولی میداد، که یعنی جوری حرف زدی که گویا اعتبار رو اعتبار ساختگی گرفتی. اگر اینطور گفتم درست نبوده. علی حال منظور از اعتبار، اعتبار نفس الامریه، یعنی اعتباری که ما به هزای خارجی داره، خود امکان در خارج نیست ولی چیزی در خارج هست که به ما اجازه میده این امکان رو اعتبار کنیم. و اون اینه که گاهی از اوقات این شی از اون شی دیگه منفک میشه، گاهی هم براش حاصله. معلوم میشه که نه رابطه وجودی دارد که همیشه حاصل باشد، نه رابطه امتناعی دارد که هرگز حاصل نباشد، بلکه رابطه امکانی داره. اینو ما درک میکنیم. درک ما و اعتبار ما امکان رو در ذهن ما درست میکنه، در خارج امکانی نیست. این تتنه مباحث گذشته است. خودتون میدونید این مباحثی که عرض کردم کجا قرارش بدید، دیگه بحث رو ادامه نمیدید. مقداری از بحث گذشته باقی مونده بود ظاهرا، به خاطر اون مقدار ناچارم اشاره بکنم به مباحث قبل. گفتیم که اشکال شده که مثلا وحدت آیا برای یکی از جزئیات خودش ثابته یا مشترک بین همه جزئیات. اگر برای یکی از جزئیات ثابت باشه یلزم که جزئیات برای جزئیات دیگر ثابت نباشه، یعنی جزئیات دیگر از او خالی باشند، و این خلاف واقعه. پس ناچار باید شق دوم درست باشه و وحدت برای یکی از جزئیات ثابت نباشه بلکه مشترک بین تمام جزئیات باشه. و اگر مشترک بین تمام جزئیات، اختصاص دادن این وحدت به این جزئی احتیاج به علت و عامل داره. عامل داشتن اختصاص در ممکنات محدودی نداره ولی در واجب تعالی محدود داره، چون واجب هم متصف به وحدت میشه، محمول احدون و واحدون قرار میگیره. اگر وحدت اختصاصش احتیاج به عامل داشته باشه، لازم بود که اتصاف واجب و موضوع شدنش برای این مفهوم احتیاج به عاملی داشته باشه و احتیاج داشتن در واجب حالا ممنوعه. این خلاصه اشکال بود. جوابی که ما دادیم یه جواب مطلق بود که در مطلق مفاهیم این جواب رو جاری کردیم، اختصاص به وحدت ندادیم، گفتیم که نه وحدت باشه، چه موجود باشه، چه چیزای دیگه باشه، توضیحش گذشت که تکرار نمی کنه. یه جواب خاصی هم در مورد وحدت داریم که این جواب خاص اول بحث امروز مونه. می فرماید که وحدت همونطور که در جای خودش صحبتشو کردیم و بحثشو گذروندیم، وحدت یه امر عقلیه، یه صفت عقلیست، نه یه صفت خارجی. در خارج ما چیزی به نام وحدت و به عنوان وحدت نداریم، بلکه سلام علیکم از این که شی در خارج قسمت نمیشه، یا از این که ثانی در کنار این شیء خارجی قرار نگرفته، عقل ما وحدتی رو اعتبار میکنه. پس وحدت میشه امر اعتباری. من تا همونطور که عرض کردم در مورد امکان، وحدت اعتبار نفس الامریه، به اعتبار نفس الامری درست میشه، نه به اعتبار ساختگی. یعنی وقتی میبینیم شیء قسمت نمیشه یا چیزی در کنارش نیست، وحدت رو میفهمیم. خود وحدت در خارج نیست، ما میفهمیمش. اون که در خارج هست اینه که در کنار این شیء چیزی نیست یا این شیء قسمت نمیشه. که این چیزی نیست و قسمت نمیشه، اینم یه امر سلبیه، اینم تو خارج نیست. ولی بالاخره ما یه چیزی رو میابیم که از اون چیز میتونیم اعتبار کنیم وحدت رو. پس وحدت شد صفت عقلی و از اعتبارات عقلی. چون اعتبار عقلی است، بستگی داره به معتبر، که معتبر کجاها این رو ببینه، نه کجاها بسازه، کجاها این وحدت رو ببینه. هر جا وحدت رو دید، وحدت همون چیز رو میبینه. پس وحدت از اول مختصاً اعتبار میشه. و این وحدتی که مثلا برای زید اعتبار شده، خاص به زیده، اختصاص به زید داره، دیگه در عرض جاری نمیشه. پس وحدت مشترکه، عنوان وحدت مشترکه، اینو قبول داریم. ولی این وحدتی که اعتبار شده با دیدن این شیء خارجی و با ملاحظه این شیء خارجی اعتبار شده، پس برای این شیء خارجی اعتبار شده. اگر برای این اعتبار شده، اختصاص به این داره، دیگه عامل اختصاص نمیخواد. از اول مختصاً به این صادر شده و حاصل شده، دیگه لازم نیستش که یه عامل اختصاصی داشته باشیم. پس وحدات به تعداد اشیا متعدد میشن و معتبرین این وحدات متعدد رو در اعتبار خودشون میابن، ولی هر وحدتی رو خاص به یک واحدی میابن. بنابراین از اول این وحدت خاص اعتبار میشه، احتیاج به عامل اختصاص نداره. در مورد واجب تعالی هم همینطوره. واجب تعالی صفتی به عنوان وحدت نداره. ما وحدت رو از بیشریک بودن او و از بسیط بودن او به دست میاریم و اعتبار میکنیم. این وحدتی رو که ما اعتبار میکنیم، وحدت لاینقسم است که خاص واجب تعالی است. وحدت بیشریک بودنی که اختصاص به واجب داره، این چنین وحدتی در موجود دیگه جاری نمیشه که تا احتیاج داشته باشیم برای اختصاص دادنش به واجب عاملی پیدا کنیم. اصلا از اول مال واجبه، در موجود دیگه پیدا نمیشه. پس اگر یه وحدتی داشتیم که در خارج وجود داشت و مشترک بین الکل بود، برای اختصاصش عامل می‌خواستیم. اما وحدت در خارج موجود نیست، مشترک بین الکل هم نیست. اون وحدت عنوانی است که مشترک بین الکل. این وحدتی که الان اعتبار شده مشترک بین الکل نیست، مخصوص همین شیء اعتبار شده. ولی مخصوص همین اعتبار شده، مال همینه، دیگه عامل اختصاص نمی‌خواد. پس توجه شدید که جواب روشن شد. ما وحدت رو از خارجی بودن در میاریم و مختصش میکنیم به وحدات خارجی. اون وحدتی هم که مال خداست و برای خدا اعتبار کردیم، اون وحدت هم اختصاص به خدا داره، دیگه لازم نیست که ما عامل اختصاص داشته باشیم. این جوابی که ایشون میده. البته این جواب همونطور که توجه میکنید مبتنی بر اینه که وحدت خارجیت نداشته باشه. ولی فلاسفه چه مشا چه متعالیه این حرف رو قبول ندارن. وحدت برای وحدت خارجیت قائلن. بنابر نظر اونها چگونه باید جواب داد عرض میکنن. جوابیشون روشن شد. جوابیشون این بود که وحدت امر اعتباریست و در هر امر اعتباری اختصاص از همون اولی که اعتبار میشه حاصل احتیاج به عامل اختصاص نیست. و عمل خاص جوابی که قبلا دادیم گفتیم فهازا هو الجواب العام عن هذا الاشكال. این جوابی که داده بودیم جواب عام بود، یعنی اختصاص به وحدت نداشت. در تمام مفاهیمی که از سنخ وحدتن جاری میشد این جوابی که ما گفتیم جواب عام بود. اما میخوام حالا یه جوابی بدیم که اختصاص به خود وحدت داره. و اول خاص، یعنی اما جواب خاص به وحدت، فهو این است که وحدت صفتیست عقلی، لا غیر، یعنی غیر عقلی دیگه نیست، خارجیت نداره، فقط عقلیه. نه اینکه هم خارجی باشد و هم عقل او را درک بکنه، بلکه فقط عقلی تنهاست. کما ذکرنا، کما ذکرنا انها من الاعتبارات العقلیه، چون که ما قبلا گفتیم که وحدت از اعتبارات عقلی، ولی این مقدمه اول، مقدمه اول اینه که وحدت از امور اعتباری است. مقدمه بعدی، لکونها کذالک، چون وحدت این چنین است یعنی امر عقلی است، لم تفتقر فی تخصصها الی علتین، الی علتین متعلق به لم تفتقر، در تخصصی که پیدا میکند احتیاج به علت ندارد، از همون اول خاص همیشه اعتبار میشود، دیگه لازم نیستش که یه عاملی برای اختصاصش به دست بیاری، مشترک نبوده که عامل اختصاص میخواد، بل هی لازمتون لکل ماهیتن که اعتبر حل عقل و غیر منقسمتن، هر ماهیتی رو که عقل غیر منقسم اعتبار کند وحدت لازمه همون ماهیت، دیگه احتیاج نیست که ما اختصاصش بدیم به اون ماهیت، همون وقتی که عقل این ماهیت رو ملاحظه کرده و وحدت رو براش اعتبار کرده، وحدت رو مختصن به این ماهیت اعتبار کرده، دیگه دنبال عامل اختصاص لازم نیست بگردیم. این خلاصه جوابیش. بله؟ نه، لکل ماهیت، میخواد شخصیه باشه، میخواد غیر شخصیه. ماهیت لکل، ممکنه مثلا فرض کنید انسان رو، انسان رو که یه ماهیت واحد میگیره که با ماهیت واحد دیگر که ماهیت فرسه متفاوتش میکنه، این میگه ماهیت واحد است، ولو این ماهیت واحد داره افراده، این ماهیت کلی، این ماهیت شخصی هم ممکنه نظر کنه که منحور رو نظر کنه، به این زید نظر کنه، بگه این زید واحده. وحدت رو هم میتونه برای ماهیت نوعی اعتبار کنه، هم برای ماهیت شخصی میتونه اعتبار کنه. البته ماهیت رو نوعاً بر ماهیت نوعی اطلاق میکنن، بر شخص اطلاق نمیکنن، اما گاهی اطلاق بر شخص هم شده، اطلاق بر شخص هم گاهی شده که گفتن ماهو منظورشون منحو بوده. اینجا روشنه که هر دو میتونه مراد باشه، هم ماهو ماهیت به معنای نوع، هم ماهیتی که در شخص موجوده، ماهیتی که در ضمن منحو موجوده، هر دو میتونه مراد باشه. اما جوابی که حکمت متعالیه میده که مشا هم تقریبا شاید این جواب رو بپذیرن، منتها حکمت متعالیه بحث رو میاره تو خارج، مشا بحث رو میارن تو مفهوم. حالا بحث رو در ابنای حکمت متعالیه مطرح میکنیم، مشا هم تقریبا روشن میشه. حکمت متعالیه معتقده که وحدت مثل وجود امر تشکیکیست، یه وحدت عالی داریم که هیچ جور با کثرت جمع نمیشه، به هیچ معنا با کثرت جمع نمیشه، این وحدت درجه عالیه، این مرتبه وحدت درجه و مرتبه عالیه وحدت، و این اختصاص به واجب تعالی داره، عامل اختصاص هم نمیخواد، از اول مختص به واجب، اصلا مشترک نیست و در موجودات دیگر اصلا جاری نیست. پس شما گفتید وحدت یا مختص به عدل جزئیاته یا مشترکه، اگر مختص باشد لازمش اینه که در مابقی جاری نباشد، در حالی که جاری نبودن در مابقی باطله، یعنی تالی باطله، ما میگیم نه تالی درسته، تالی باطل نیست. این وحدت اختصاص به واجب تعالی داره، در مابقی هم جاری نمیشه. این که میگه در مابقی جاری نمیشه باطله، نه باطل نیست، درسته، در مابقی جاری نمیشه. و اما وحدت های دیگر، مراتب دیگر وحدت که بر به وزان قوت وجود قوی میشه، به وزان ضعف وجود ضعیف میشه، موجود هر چقدر که وجودش قوی باشه وحدتش قوی تره، مثلا مثل عقل که وجودش قوی است وحدتش قوی تره، پراکندگیش کم تره، مثل حیولا که وجودش ضعیفه پراکندگیش بیشتره، لذا قابلون لکل صورته، لکل صورته این خیلی پراکنده است، با همه صور قابل سازشه، کثرتش خیلی زیاده، اگرچه وحدت ابهامی داره ولی کثرت واقعی داره، یعنی کثرت پذیرش داره، میتونه صور بی نهایتی رو بپذیره. کثرت توی حیولا بیش از همه است و وحدتش خیلی مبهمه، خیلی ضعیفه. چرا؟ چون برودش ضعیفه. پس وحدت در مابقی بر حسب مرتبه وجودشون متفاوت میشه و وحدت هر مرتبه‌ای اختصاص به همون مرتبه داره. برای اون مرتبه عامل اختصاص لازم نداریم. منتها افرادی که تحت پوشش اون مرتبه هستن مشترکاً این وحدت خاص اون مرتبه رو واجدن. برای اختصاص دادن این وحدت مشترک به هر یک از افراد احتیاج به عامل اختصاص داریم و چون این وحدات ممکنند عامل اختصاص داشتنشون ایرادی نداره. پس توجه کردید که ما وحدت رو امر تشکیکی میگیریم و مراتبی برای وحدت درست میکنیم. این مراتب هر کدوم به صاحبان خودشون اختصاص دارن، در مرتبه دیگر جاری نمیشن. اما اگر صاحبانشون دارای افرادی باشن به اون افراد دیگه اختصاص ندارن، مشترک بین اون افرادن. اختصاص این وحدت به هر یک از افراد عامل اختصاص میخواد. در واجب تعالی وحدت مختص به مرتبه است، مرتبهش هم دارای تعدد نیست، چند تا فرد نداره، لذا عامل اختصاص نمیخواد. اما در مشترک و در وحدات دیگر که ممکنن جزئیات این وحدات هر کدوم اگر بخوان این وحدت رو قبول بکنن عامل اختصاص میخوان، مثلا ممکنن عامل اختصاص داشتنشون محضوری نداره. توجه کردید که مسئله به این صورت حل شد، مشکل به این صورت حل شد با تشکیل وحدت. مشا هم همین کار رو میکنه، منتها وحدت رو حکمت متعالی در خارج مشکک میبینه، ولی مشا در ذهن مشکک قرار میدن. یعنی مفهوم وحدت رو تشکیکی میگیرن، میگن حملش بر این افراد به طور تشکیکه، نه خود وحدت در خارج به طور تشکیک و مختلف و دارای مراتب موجوده. این رو مشا قبول ندارن، مگر اینکه از بعضی عبارات خواجه که یه مقداری نزدیک میشه به این که تشکیک رو در وجود خارجی بیاره توجه کنیم. اگر به کلمات خارجی توجه کنیم و حرف ایشون رو معیار قرار بدیم، شاید بتونیم تشکیک خارجی رو اونم با زحمت از عبارات ایشون به دست بیاریم. هم در نمط 4 این مطلب رو داره، هم در نمط 8 داره. دو تا عبارت داره که یه مقداری نزدیک میشه به تشکیک خارجی، ولی تشکیک مفهومی از عبارات مشا به صراحت فهمیده میشه، از عبارات خارجی هم فهمیده میشه. اینا با تشکیک مفهومی مشکل در وحدت حل میکنه. یعنی میگن وحدت هم عنوانش عنوان مشترکه، عنوانش که مفهوم مشترکه، این رو صدق میدیم بر واجب به اولویت و اولیت و اشدیه، و بر بقیه بر خلاف اولویت و اشدیت و اولیت. اون وقت در واجب این چنین حملی اختصاصی است، عامل اختصاص هم نمیخواد، چون حمل وحدت به اولویت و اولویت و اشدیت مخصوص واجب. ولی در بقیه نه، اختصاصی نیست، عامل اختصاص میخواد. توجه میکنید همون حرف صدراست، منتها اینا در مفهوم پیاده کردن، صدرا در خارج پیاده کردن. جواب دو مکتب دیگر که مکتب مشا و حکمت متعالی هم باشه از این اشکال روشن شد. حکومت هفتم رو وارد میشیم، فل مسل الافلاطونیه. ابتدا مسل رو توضیح میدیم که چی هستن، بعد استدلالی رو که مشا بر علیه مسل ارائه دادن و خواستن مسل افلاطونیه رو باطل کنن ذکر میکنیم، و بعد توضیح میدیم که در این استدلال مشام مغالط راه پیدا کرده، حق با افلاطونه که مسل رو قائله و استدلال مشام باطله زیرا که گرفتار مغالط است. مغالطش هم از این بابه که مثال شی رو به جای خود شی نشونده، یعنی حکمی رو که در شی جاری شده به اشتباه در مثال شی هم جاری کرده، لذا دلیلی ارائه داده مشتمل بر مغالطه. توجه کردید مغالطه در دلیل مشاه، و نحوه مغالطشون هم اینه که شی رو به جای مثال شی اخذ، بله مثال شی رو به جای شی اخذ کردن، یعنی حکمی در مورد شی ایجاری می شده، مثال این شی رو به جای شی اخذ کردن، اون حکمی رو که در شی جاری می شده در مثال هم جاری کردن و به اشتباه افتادن. حالا این که چجوری مغالطه کردن، اخذ مثال شی مکان شی شده، این بعد از این که استدلالشون گفته شد خونده شد گفته میشه. الان همین اندازه کافیه، دیگه بیشتر از این توضیح نمیدیم. فعلا وارد بحث در مثل میشیم که مثل چی هستن. افلاطون معتقد بوده به مثل مجرده. مثل هم قبل از این که وارد بحثش بشن که ایشون در اینجا اشاره نمی کنه ولی در جاهای دیگه اشاره شده، مثل دو قسمه، یکی مثل مجردند، یکی مثل معلقه و برای مثل معلق، یکی مثل نوریه است، یکی مثل معلق است. این دوتا با هم فرق دارن، دوتا فرق دارن. فرق اول این که مثل نوریه مجرد تامند، حالت عقلی دارن، اما مثل معلق مجرد ناقصن، حالت خیالی دارن، یعنی تجردشون تجرد برزخیه، مثل تجرد قوه خیال میمونه، مثل تجرد عاقله نیست. اون مثال نوریان که تجردشون تجرد مثل تجرد عاقله است. این یک فرق. فرق دوم اینه که مثال نوریه برای هر نوعی یکی وجود داره، ولی مثال معلقه برای هر فردی یکی وجود داره. مثلا برای نوع انسان یه مثال معلقه است، یه مثال نوری است که رب نوع انسان نامیده میشه. عقل ارضیه، عقل ارضی است و رب نوع انسان، یه دونه بیشتر هم نداریم برای کل انسان ها. اما مثال معلقه که در عالم مثال موجودند و در عالم برزخ بین عالم عقل و طبیعت هستند، برای هر فرد یکی وجود داره، برای زد یه دونه مثال معلق وجود داره، برای ام یکی وجود داره، برای بک یکی وجود داره، هاکس که هر فردی یه مثال معلق داره، نه هر نوعی مثال داشته باشه. اون مثال نوریت که هر نوعی مثال داره. پس دو تا فرق بین مثال نوریه و مثال معلقه هست. فرق اول اینه که مثال نوریه مجرد تامن، مثال معلقه مجرد برزخیان. فرق دوم اینه که مثال نوریه برای هر نوعی یکی وجود داره، ولی در مثال معلقه برای هر فردی یکی وجود داره. مثال معلقه در اینجا مطرح نیستن. اون چی که ما الان داریم بحث میکنیم مثال نوریه است، یعنی اونایی هستن که وجود عقلی دارن. البته مطالب رو به مثال معلقه هم میشه سرایت داد، ولی بحث رفته رو مثال نوریه. بحث رو عرض میکنم به مثال معلقه هم میشه سرایت داد، دقت بکنیم ببینید در اونجا هم جاری میشه، هم حرفای ایشون جاری میشه، هم استدلال مشا، هم جوابی که ایشون میده، همش اونجا هست. ولی خب بالاخره چون بحث رفته رو مثال نوریه، ما مثال نوریه رو مثلا میکنم. البته ظاهر بحث تو مثال افلاطونیه میگه مطلقه، تو مثال افلاطونی هر دو رو شامل میشه، ولی وقتی وارد مباحث میشه جوری بحث میشه که آدم فکر میکنه مثال نوریه مطرحه. میفرمد که توضیح مثال افلاطونیه اینه که افلاطون معتقد بوده که برای هر نوعی از انواع مثالی در عالم عقل موجود است که کاملا مجرده. ایشون میگه برای هر نوعی از انواع مثالی موجوده، ولی در کتاب هایی که توضیح بیشتر دادن این چنین گفتن، برای هر نوع جوهری از انواع جوهری یه مثالی موجوده، برای عرضها دیگه مثال قائل نشدن. برای نوع جوهری اون هم نوع طبیعی نه نوع صنایعی، مثلا صندلی و میزی همسال زالکی که ما درست میکنیم اینا رب و نوع ندارن، اینا مثال افلاطونی ندارن. عوارض هم همینطور، عوارض هم مثال افلاطونی ندارن، جواهر طبیعی هستن که مثال افلاطونی دارن، یعنی مثلا انسان، یعنی مثلا فلان درخت، حتی سنگ ها اگر انواع مختلف دارن برای هر نوعشون یک مثال موجوده، اگر انواع مختلف ندارن که یه مثال برای همشون هست. البته انواع مختلف دارن، انواع مختلف دارن، مثال مختلف هم دارن، منطقه ما انواعشون فعلشون شد نشناسیم، ولی جماعت خودشی یه جنسه که تحت او انواع، مثل نبات که یه جنس تحت او انواع، مثل حیوان که جنس با تحت او انواع. منتها ما جنس حیوان رو باش برخورد داشتیم، با انواعش برخورد داشتیم، بهتر از اون بقیه میدونیم که صاحب انواعه. درخت رو هم اخیراً کشف کردیم که صاحب انواعه. قدیما فکر میکردن که نباتات هم تمام یه نوعه. شیخ در علم و نفس شفا در همون صفحه دوم علم و نفس میگه که ما میدونیم نباتات انواع مختلفن ولی نمیشناسیم، چون نمیشناسیم لذا بحث رو در انواع مطرح نمی کنیم، بحث در نفوس نباتی به طور مطلق مطرح می کنیم. اما در حیوانات که میرسیم نه، به طور مطلق مطرح نمی کنیم. یه بار در انسان مطرحش می کنیم، یه بار در حیوانات دیگه مطرح می کنیم، در حشرات جدا، در بالاخره در حشرات جدا، در حیوانات دریایی جدا، در حیوانات بری جدا، که بالاخره چون اینا رو میشناسیم میتونیم در بازشون بحث کنیم. ولی نباتات رو با اینکه میدونیم انواع مختلف دارن، اما انواع مختلفشون پیش ما مشهود نیستن، یعنی هنوز کشف نکردیم. ولی خب بعدها که بالاخره مطالعات بیشتر شد معلوم شد که انواع مختلف هم. اون وقت میدونستم مثلا درخت چنار با درخت کاج فرق میکنه، نوعش فرق میکنه، اما دقیق براشون روشن نبود. الان حال بالاخره این انواع جوهری همشون رب و نادر. بعد میفرماد حقیقت موجودات هم همون رب و نوعشونن، اینا سنم اون موجودات حقیقی هستند، اینا بت اونها هستند، مجسمه اونها، عرض اونها. حقیقت انسانیت همون رب و نوعشه، عکسش اینجا افتاده، مجسمش اینجا ساخته شده، که خیلی از امتیازات او رو به طور ضعف داره. اون حقیقت به طور کامل داره، این رقیقه به طور ضعف داره. خب این روشن شد که حقایق نوعیه یعنی انواع طبیعیه تماماً رب اعراض رو، بعضی از اعراض رو به دست بگیریم، بعضی از اعراض خاص اجسام هست مثل رنگ و اینها، اونا رو دیگه نمیتونیم روابطشون رو در اونجا ببینیم، مگر اینکه حالا یه روابط خاصی باشه، مثلا نوری باشه که چند بار تنزلش بدیم بشه مثلا رنگ سفید مثلا. اما بعضی از صفات و عوارض مثلا نفسانی اونجا میتونیم پیدا کنیم. یکی از صفات نفسانی ما مثلا شجاعت، یکی علمه، یکی قدرته، اینا رو اونجا میتونیم پیدا کنیم. ولی اونجا به صورت یه مثال معلق و مستقلی نیست، اونجا به صورت روابطه. مثلا فرض کنید که رب و نوع انسان با اینکه در عرض رب و نوع فرسه، مثلا فرض کنید که یه حکومتی هم بر رب و نوع فرس شاد داشته باشه، شاید یه امتیازی هم داشته باشه، از همون امتیازی که اونجاست مثلا اگه تنزل بکنه امتیازات اینجا درست میشه. اینجور مسائل بالاخره، اینجور ارتباطاتی که عرض میکنم، اینجور عوارضی که الان روشن شد چی میخوام بگم، اینجور عوارض اونجا وجود نداره به طور مستقیم. روابط اونجا اگر تنزل بکنه میشه عوارض اینجا، بعضی از روابطش، بعضی از روابط که بعضی از عوارض اینجا که اختصاص به خود ماده داره که اونجا نیست، مگر اینکه حقیقتش باشه که چند بار تنزلش بدید بد بشه این. حالا بالاخره ما در عوارض بحث نداریم، این بحث استطرادی بود که مطرح شد. روشن شد که مصول افلاطونیه چی هست. یک مطلب باقی نمونه، چرا اینها رو مصول گفتیم؟ چرا اینها رو مصول گفتیم؟ ایشون دو توجیه داره. در یک توجیه بر اون ارباب انواع مصول گفته میشه، بر این افراد اصنام گفته میشه. بر اون ارباب انواع مصول گفته میشه، یا این انواع اینجایی رو کار نداریم، بر اون ارباب انواع مصول گفته میشه. در یک توجیه دیگر بر موجودات اینجا مصول گفته میشه، بر موجودات اینجا مصول گفته میشه. دو تا توجیه داریم که مصول رو در توجیه اول اطلاق میکنیم بر ارباب انواع، و در توجیه دوم اطلاق میکنیم بر اصنامی که در این عالم طبیعت هستند. بعد میگیم این اطلاق دوم بهتره، اگرچه اطلاق اول رایجه. رایج اینه که بر اونها اطلاق مصول میشه، بر اون موجودات عقلی اطلاق مصول میشه، ولی فی نفس الامر باید بر این موجودات طبیعی اطلاق مصول بشه. حالا اون دو توجیه چیه انشالله عرض میکنه وقتی رسید. بله، یعنی انسانی که در اونجاست تمام خصوصیات انسان اینجا رو داره، خصوصیات مادیشون نه، تمام خصوصیات انسانی انسان اینجا رو داره و فقط مجرد هم هست. بله، دیگه خورد و خوراک مادی نداره، هر چی هست دیگه مجرده. اگر بله قضاش علمه که دیگه، حالا این اصطلاح ما قضا نمیگیم، اگر از علم و قضا بدونیم چرا بله، اونجا هم بالاخره قضای علمی داره و بالاخره مثل مجردات زندگی میکنه، اوناش مهم نیست، مهم اینه که موجود مجرده. حالا چه میکنه ما نمیدونیم، یه موجود مجرده و این موجودات مادی رو تدبیر میکنه و حقیقت بله؟ نه نه تدبیر اینجا میکنه، اما خودش چه میکنه، چی میخوره، چی جوری میخوابه، چی جوری زندگی میکنه، اونا رو ما نمیدونیم. ایشون میخواد دنبال اون میگردن ببینن مجرده، مجرد خواب نداره، غذا نمیخوره، رخت خواب پن نمیکنه، امثال ذالک. اینا دیگه اونجا ساقته، اما حالا چطوری داره زندگی میکنه رو باید بریم ببینیم، ولی مثل ما زندگی نمیکنه، ولی ما رو تدبیر میکنه. حیوان ناطقه، حیوان ناطقه، حیوان یعنی زنده است، ناطقه یعنی مدرک کلیاته. بله، یعنی ماهیتشون یکیه، ماهیت این موجود پایینی با ماهیت اون موجود بالا یکیه، ماهیت یکیه، فقط در مادیت و تجرد با هم فرق میکنه. اشکال مشان از همینجاست که اگر ماهیت ها یکیه چرا یکی مجرد بشه یکی مادی باشه، اشکال اونه اینه. و من الغلط الواقع به سبب اخذ مثال شی مکان خودشه، قول مشاین است فی ابطال مثل افلاطون که در پایین صفحه گفتن این نستا برد انسانیه. از جمله غلط هایی که واقع شده در کلام علما به سبب اینکه مثال شی رو به جای خود شی قرار دادن و حکم شی رو در این مثال هم پیاده کردن، از جمله غلط ها قول مشائین است که در ابطال مثل افلاطون چنین گفتن که این نصا بر الانسانیه و الفرسیت آخر، که بعدا ان شاء الله میرسیم قولشون رو میخونیم و بعدا هم توضیح میدیم که مغالطش کجاست. اما حالا میخوام ببینیم که اصلا مثل چی هستن و حقیقتها، یعنی حقیقت این مثل تز حرام معقول و هو، یعنی معقول انهو زمینش به افلاطون برمی‌گرده، انهو ذهب افلاطون به این که لکل نوع من الانواع الجرمیه یعنی طبیعیه فی عالم الحس، تمام انواع جرمیه دارای مثالی هستن فی عالم العقل، چه هو صورتون بسیطتون نوریتون قائمتون به ذاتها. تعریفی که در مورد اون مثل دارین تعریف جامعش اینه که صورتیست بسیط نوری، حالت عقلانی داره، نوری یعنی نور معنوی نه نور حسی، قائم به ذات یعنی جوهر. همشون این رو دارن، منتها اون وقت فرق میکنن با فصول مختلف مختلف میشن، یکی ناطقه میشه مثال انسان، یکی ناهقه میشه مثال اون یکی دیگه، بالاخره هر کدومشون فصل خاصی دارن، از هم جدا میشن. لا فی عینن، مکاندار هم نیستن، مجردن، مجرد که باشن مکان ندارن. هی من تحقیق الحقائق، درست نیست عبارت شما چی داره؟ هیه به تحقیق الحقائق، چه تحقیق الحقائق، بله ظاهرا عبارت اینطور بهتره، عبارت قدیم نسخه قدیم بهتره، و هیه فی تحقیق الحقائق، یعنی در تحقیق و در حقیقت اگر حساب بکنید هی الحقائق، اون مثلن که حقائق موجوداتند و بقیه موجودات که ماها هستیم حقیقت نیستیم، ما اصنامیم، ما مجسمه اونا هستیم. و اونا حقیقت ما هستن. از هیف تحقیق الحقائق حقیقتا اونا حقایقند و ما رقایقیم. لأنها کل ارواحل صور نوعیت الجسمانیه، زیرا که اونها داره بیان میکنه که چرا اونا حقیقتند، چون اونها روحند، روحند و ما جسم، اونا روحند و ما منزله جسمیم. روح که حقیقت شی رو تشکیل میده، صورتی که حقیقت شی رو تشکیل میده، مثلا در ما صورتمون که همون روحمونه حقیقتمون تشکیل میده. اگر این صورت رو از ما بگیرن که ما یه جمادی هستیم دیگه، انسان نیستیم. همچنین در بقیه موجوداتی که صاحب روحن، از روح حقیقت شی رو تشکیل میده. اگر این روح رو ازش گرفتید حقیقت عوض میشه. لذا ایشون میگه که برای استدلال بر این که اونها حقایق ما هستن، این چنین استدلال میکنه، لعنها کل ارواح، اونها به منزله ارواح هن لصور نوعیت الجسمانیه و حاضهی، یعنی صور نوعیت جسمانیه، که اصنام لها سنمن بطن مجسمن برای اون ارواح. خب ارواح حقیقتا مجسمه ها عکس اون ارواح هن، پس اون عقول هم حقیقتا ما عکس و مجسمه اون هستیم. اسنام رو میگه از لالون و رشحون منها، سایه هایی هستن، ترشحاتی هستن از اون مصور. للطافت تلک، بله بله، صورتون بسیطتون، یعنی مرکب از ماده نیست، یعنی ماده نداره، فقط صورت خالیه. بله این من با توضیح میدادم. نه اون بدن نداره، چون اگه بخواد بدن داشته باشه بدن خودشو تغییر کنه، بدن نداره، داره ما بدن داریم. حالا اگر هم بدن داشته باشه بدنش هم نوریه که دیگه نمیشه اسمشو گذاش بدن. بالاخره حالا هر چی هست ماده نداره، اون مثال معلق بدن هم داره، بدن داره، بدنش هم قابل اندازه گیریه، چون مثال معلق هست که مجرد تام نیست، اون بدن داره. یعنی اگر شما در عالم مثال برید، زید رو با همین خصوصیتی که در اینجاست اونجا میبینیدش، منتها زیدیست که میتونه از دیوارم رد شه، دیوار مانعش نیست، مثل جم میمونه که از دیوار رد میشه اینجوره، چون بدن مادی نداره، ماده عنصری نداره، ولی ماده نوری داره. حالا هرچی هست ماده نوری هست، بلاخره یه بدنی داره، اما موجود عقلی دیگه بدن نداره. بله بدن مناسب همون تجرد دیگه، بدن مناسب موجود عقلی دیگه، حالا اسمش شما بذارید بدن. مرکب از چی بگیری؟ انسان خارجی، انسان خارجی واقعیتش که همون روحشه، بدن مرکبشه، بدن مرکب انسانه، نه خود انسان، بدن مرکب انسانه، واقعیت انسان روحشه. حالا علی حال ما نمیتونیم تا وقتی اون عقول مجرده رو ندیدیم نمیتونیم ترسیمشون کنیم، اگرم تازه دیدیم برای شخص دیگه نمیتونیم بازگو کنیم، اونم باید بره ببینه. اینه که اصلا بحث کردن در اینجا درست نیست. بله حیوانات هست میکنه، حیوان یعنی زنده، حیوان یعنی زنده، نه حیوان یعنی ماده بدنی دارد. بله نه ماده بدنی دارد، ما در خودمون میگیم یه ماده ای داریم، یه صورتی داریم، از ماده جنس رو از صورت فصل رخ میکنیم، این مال ماست. به اونجا که میرسیم همون جنس و فصل قائلیم، ولی جنس و فصل به صورت مجرد، همین که مجردش میکنیم بالاخره یه تفاوتی با ما پیدا میکنه. اونجا حیوان دیگه به معنی بدن داشتن نیست، به معنی زنده بودنه. در ما هم به معنی زنده بودنه، در ما هم به معنی زنده بودنه، منتها ما این رو میگیم از بدنی که حرکت میکنه و حس داره ما حیوان رو انتظار میکنیم. اونم تازه تعریف درستی نیست، حیوان ناطق تعریف درستی برای انسان نیست. خود کسانی که تعریف کردن اعتراف کردن که این تعریف درستی نیست. این بالاخره یه چیزی در ذهن ما از انسان میاره، ولی اونی که واقعیت داره نتونستیم بیان کنیم، چون ناطقش مثلا ناطقش به معنی مدرک کلیاته یا به معنی حرف زننده است، اگر معنی مدرک کلیات باشه که ادراک کلیات میشه کیف، فصل رو شما به جای فصلی که جوهره کیف نشوندید، اگر هم به معنی تکلم که باشه میشه از مقوله فعل، بازم شما فصلی که جوهره به جاش فعل نشوندید که مقوله عرضه، دارید الان فصل هر انسانی رو یکی از دو عرض قرار میدید، یا کیف قرار میدید یا فعل قرار میدید، یا انیفل قرار میدید، انیفل قرار میدید، هیچ کدوم درست نیست. تازه گذشته از این که مانع اغیار هم نیست، ناطق ملک هم شامل میشه، ملک هم مدرک کلیات هم ناطق هم هست، هم برف میزنه، اون هم شامل میشه، جن هم شامل میشه. فصل باید اختصاص داشته باشه، این اختصاص نداره. تعریف انسان از چند جهت مورد اشکاله، ولی بالاخره حالا ترقی به قبول شده، اونم با اعتراف به عجز، اعتراف به اینکه نمیتونیم تعریف کنیم انسان رو. بعد از اعتراف به عجز تعریفش قبول کردن. حالا شما میگید این تعریف در انسان صادقه، پس باید در اون ربانداش صادق بشه. نه، در انسان صادق نیست که چرا ربانداش. هر ماهیتی که انسان داره ماهیت ربانداش داره. حالا چی ماهیت انسان داره خدا میدونه، همون ماهیت هم ربانداست. حالا ما بیام تو تعریفی که علما کردن و خودشون قبول دارن که این تعریف درست نیست، تو این برای تعریف پافشاری کنیم و اصرار کنیم که این تعریف باید در مورد اون ربونا هم صادق باشه. این تعریف در مورد خود ما هم صادق نیست، که چه بسه در مورد ربونا. بله بله، جنس از ماده انتظام میکنیم، فصل از صورت انتظام میکنیم، چون فرقی بین جنس و ماده نیست جز به اعتبار، فرقی بین صورت و فصل نیست جز به اعتبار، اینو قبول داریم. ولی از ماده ما چی انتظار شده، از فصل صورت ما چی انتظام میشه، اینا انتظاری است که خود ما فهمیدیم ولی واقعیت نداشته باشیم. اونجا ما جنس رو داریم، اینو قبلا عرض کردم، ما جنس رو در اونجا داریم، اینجا هم داریم، اینجا از ماده میگیریم، اونجا از مقابل اشتراک میگیریم. جنسی رو که در مجردات از مادهشون نمیگیریم، درست مثل اعراض از مقابل اشتراکشون میگیریم، اینو قبلا عرض کردم. اما در عالم عنصر از ماده میگیریم، جنس رو در عالم در یعنی در مرکبات جوهریه، در مرکبات جوهریه، در مرکبات جوهریه جنس رو از ماده میگیریم، در بساط جوهریه و همچنین در اعراض جنس رو از مقابل اشتراک میگیریم. شما سه جور موجود ممکن داریم، یه موجود ممکن داریم که بسیط جوهریست، یه موجود ممکن داریم مرکب جوهریست، یه موجود ممکن داریم که عرضه. از در مرکب جوهری گرفتن جنس از ماده است، گرفتن فصل از صورته. اما در مرکبات و در بساط جوهری و در اعراض، در هر دو جنس رو از مقابل اشتراک میگیریم، فصل رو از مقابل امتیاز میگیریم. به ماده و صورت دیگه کار نداریم، چون اونجا فقط صورته، ماده دیگه نیست. اونجا نحوه جنس و فصل گرفتن فرق میکنه با اینجا. للطافت تلکه و کثافت حاضهی، چرا اونها اصلند و روحند؟ ایشون گفت کل ارواحند، اونها کل ارواحند، اینها کل اصنامند. میپرسیم چرا اونها روح گفتی، اینها رو سنم گفتی؟ حالا به کافش کار نداریم، چرا اونها رو روح گفتی، اینها رو سنم گفتی؟ للطافت تلکه و کثافت حاضهی، چون اونها لطیفن، مناسبت دارن با روح. اینها کثیف و فشرده و انبوهن، مناسبت دارن با سنم. مثلا شما یه انسانی رو ملاحظه کنید، نرم و لطیف، اما مجسمش رو بسازید زبر و سنگین، سنگ دیگه، انبوه فشرده. حالا ایشون میگه که نسبت اون عقول با این موجودات مادی به منزله نسبت شیء روح هست با سنم. البته این کاف رو من توضیح ندادم، چیز رو گفت کل ارواح و که اصنامن، چون روشن بود. حالا شاید باز برای بعضی ذهن ها مخفی باشه، عرض بکنم روح مدبر بدن خودشه، ماها عبدان اون عقول نیستیم تا او روح ما به حساب بیاد، بلکه او به منزله روحه همونطور که روح تدبیر میکنه بدن رو، او هم تدبیر میکنه ما رو. پس روح دو تا شاخصه داره، یکی اختصاصی که به این بدن داره، تعلقی که به این بدن داره، یکی تدبیری که در این بدن میکنه. این دوتا هر دوش برای اون موجود نسبت ما حاصل نیست، یعنی اون موجود نسبت ما فقط مدبره. این چه نیست که ما رو به عنوان مرکبش قبول کنه، ما روحمون بدن رو به عنوان مرکب قبول میکنه، ولی او ما رو به عنوان مرکب قبول نمیکنه. پس از این جهت روح نیست، بله از جهت تدبیر اون رو ما تدبیر میکنه، همونطور که روح ما بدن ما رو تدبیر میکنه. پس اونا به منزله روح هن، واقعا روح نیستن. اگر اونها به منزله روح بودن برای ما هم به منزله صنمیم بر اونها، به منزله بدنیم بر اونها، ولی بدن نیستیم، ولی به منزله بدنیم. چون کاف روشن بود من توضیح ندادم، ولی خب حالا مثلا برای اینکه ابهامی نباشه عرض شد. فتلکت صور نوریه هی المسمات و بالمسل، اون صور نوریه رو ما مسل مینامیم که وجود عقلی دارن، نوری هند و وجود عقلی دارن. و این نما سمیت به ها، چرا ما اسمشو مسل گذاشتیم؟ دو وجه برای این تسمیه ذکر میکنن. وجه اول، در وقتی که ما اونها رو ملاحظه کنیم. وجه دوم، به لحاظ ما کار نداره، نفس الامر رو مطرح میکنه. ما وقتی که ملاحظه میکنیم اسنام رو بدون ابهام میبینیم، ولی اونها رو مشاهده نمیکنیم، یعنی عقول رو و ارباب انواع رو مشاهده نمیکنیم. پس ارباب انواع نسبت به ما خفا دارند و این موجودات دنیایی برای ما مخفی نیستند. این مطلب معلومه و اینم در جاش ثابته که اگر ما خواستیم مثال برای چیزی بیاریم، اون چیز پیش ما مشهوده، مثال پیش ما مخفی است. مثال مخفی تر از ما مسئله، ما مثال رو میاریم با ممثل تطبیق میکنیم. ممثل رو اول گفتیم، آشکارش کردیم، حالا با مثال میخوام تبیین بیشتری بکنیم، ولی مثال الان تو ذهن ما نیست، مثال رو شخص دیگری تو ذهن میاره، ممثل الان حاضره، مثال بعدا حاضر میشه. پس مثال یه نوع خفایی داره، اگرچه این مثال گاهی از اوقات ممثل رو روشنتر میکنه، ولی از باب این که ممثل الان پیش من هست، مثال رو باید بعدا تحصیل کنیم بیاریم، ممثل میشه آشکار، مثال میشه مخفی، یه نوع خفایی این مثال پیدا میکنه. پس هر مثالی نسبت به ممثل خفا دارد، چون ارباب انواع هم نسبت به موجودهای اینجا خفا دارن، ما اونها رو مثال مینامیم، این موجود اینجایی رو ممثل مینامیم تا اون خفا رو افاده بکنه. منظورم اینه که موجودات اینجایی ممثلن یعنی خفا ندارن، موجودات اونجایی مثالن یعنی خفا دارن. پس مثال گفتیم لخفاها، بر اونها مثال اطلاق کردیم چون مخفی بودن. این یه توجیه، اما این توجیه اگه توجه بکنید ببینید ما معیار شدیم، یعنی این شی چون نسبت به ما مخفیست مثال نامیده شده، نه چون در واقع چی دارد مثال نامیده شده. کاری به نفس الان نداریم، کاری به خودمون داریم، چون اون رو ما مخفی میبینیم و البته مخفی نیست، اون آشکارتر از موجودات اینجاییه، به نسبت الینا مخفیه، یعنی پیش ما مخفیه، ولی واقعا مخفی نیست. این یکی جهت برای مثال نامیدن. جهت دیگه برای مثال نامیدن اینه که ما هر شیئی رو که قوی باشه ممثل مینامیم، هر شیئی رو که ضعیف شده همون قوی باشه مثال مینامیم. مثلا فرض کنید که این کتاب ممثله، صورتی که در ذهن من از این کتاب میاد مثال این کتابه، نمونه این کتابه، حاکی از این کتابه، به اون وجود ضعیف ذهنی میگیم مثال، به این وجود قوی خارجی میگیم ممثل. اگر این باشد ما باید اسم مثال رو وارونه کنیم، یعنی به موجودات عنصری بگیم مثال، به اون ارباب ارباب بگیم ممثل، چون موجودات عنصری ضعیف‌ترن و اون موجودات عقلی قوی‌ترن و بر عقل بر موجود قوی ممثل اطلاق میشه، بر موجود ضعیف اطلاق میشه. پس ما میشیم مثل اون ارباب انواع. در توجیه قبلی اونا شدن مثل ما، در این توجیه ما میشیم مثل اونها. ولی در این توجیه توجه کنید دیگه ملاحظه نکردیم دید خودمون رو. در توجیه قبلی ملاحظه کردیم دید خودمون رو، گفتیم دید ما نسبت به اونها مخفی تر، لذا مثال نامیده میشه. در اینجا نگفتیم دید ما، در اینجا گفتیم خود ما ها ضعیف ترین، لذا مثل اون قوی ترا حساب میایم. پس ما در اینجا اون صفت واقعی خودمون رو و صفت واقعی اون موجودات مجرد رو ملاحظه کردیم، طبق اون صفات واقعی اسکوزاری کردیم، اونها رو نامیدیم ممثل، خودمون رو نامیدیم مثل. اما در توجیه قبلی صفات واقعی رو ملاحظه نکردیم، صفتی رو که از مشاهده خودمون حاصل می شد ملاحظه کردیم، یعنی دیدیم خودمون مشهودیم، اسم خودمون گشتیم ممثل، اونها رو دیدیم مخفیان، اسمشو گشتیم مثال. پس در دید قبل، در توجیه قبل دید ما ملاک شد، در این توجیه نفس الامر ملاک شد. به این جهتشون بیه این توجیه دوم بهتر از توجیه اوله، چون به نفس الامر توجه داریم، ولی در توجیه اول به خودمون یا نظر خودمون توجه داشتیم. اگر چه توجیه اول و نامگذاری اول رایج‌تره، یعنی بر اون موجودات مجرد مثل اطلاق میشه، ولی به توجیه بهتر باید بر ما مثل اطلاق میشه. و انما سمیت بها، یعنی این موجودات عقلی نامیده شدن بها، یعنی به مثل، نظرن به این که شأن مثال این است که اخفا از ممثل باشد. این یه مقدمه به طور کلی. سغراش اینه که وحی اخفا من از صور الهیولانیه، اون موجودات عقلی و ارباب انواع از این صور هیولانیه که در عالم عناصر هست مخفی تره. از سغرا اینطوره، این موجودات عقلی از این موجودات عنصری مخفی ترند. یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر چیزی که مخفی تر باشد مثال است و اونی که آشکار باشد ممثل است. این هم مقدمه بعدی. نتیجه اینه که پس این ارباب انواع مثلند و ما اصنامی، اونها مثلن و ما اصنامی. پس توجه کنید، نظرن به این که کبرا رو اول گفته سغرا رو بعدا گفته، نظرن به این که شأن مثال این است که اخفا از موصل باشه، این قاعده کلی. حالا قاعده کلی رو میخوام بر مانعنفی تطبیق کنیم. هیه یعنی این موجودات عقلی، این صبر نوریه اخفان از صبر حیولانیه، پس باید مثال نامیده بشن، چون شأن مثال این است که اخفا باشد. اینا هم اخفا هستن پس مثال نامیده میشن، اما اخفا هستن فی الواقع اخفا، نه به نسبت الینا، نسبت ما مخفی هستن، نه واقعا، واقعا اونا نورانی تر از ما هستن، ظاهر تر از ما هستن، ولی در دید ما و در مدارک ما مخفی ترند. این در صورتی بود که به خفا و جلا توجه داشته باشیم، که به این جهت اونها رو مثال و خودمون رو ممثل نامیدیم. اما اگر به ضعف و قوت توجه داشته باشیم، اگر به ضعف و قوت توجه داشته باشیم، کار برعکسه، اونها رو ممثل، خودمون رو مثال مینامیم، که انشالله توضیحش در جلسه آینده، یعنی تطبیقش در جلسه آینده توضیحش رو عرض کردیم.